أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث هفته گذشته ما درباره حجاب در قرآن بود و گفتم چون این حجاب را زهرا خیلی دوست دارد تا سرحد عشق دوست دارد، به مناسبت شهادت ایشون درباره حجاب دو جلسه صحبت کنه. جلسه قبل می گفتم که قرآن 10 دستور راجع به حجاب داره که زن و مرد باید این 10 دستور قرآن را مراعات کنند، مراعات نکنند از زهرا نیستند. شما درباره تقوا بود و می گفتم چه جامعه ای می تواند بگوید متقی هستم. جامعه متقی اون جامعه است که راجع به حجاب قرآن مراعات داشته باشه. چه خانواده ای می تواند بگوید من زهرائی هستم، من ولایت دارم؟ اون خانواده ای که حجاب دستورهای قرآن در اون خانواده عمل شود. چه کسی می تواند بگوید من یک مسلمان واقعی، به عبارت دیگر یک فرد متقی هستم؟ اون وقتی است که به دستور قرآن راجع به حجاب عمل کند. و الا اگر آیات مربوط به حجاب که بیش از 30 آیه است زیر پا بگذارد، بی اعتنا به اون آیات باشد، نمیتواند این فرد بگوید من متقی هستم. نمیتواند اون خانواده، اون جامعه بگوید ما خانواده متقی، جامعه متقی هستیم. دستورهای 10 گانه در قرآن، 3 دستورش را در هفته گذشته فی الجمله به طور فشرده بیان کرده. دستور اول راجع به نگاه زن نامحرم به مرد نامحرم، مرد نامحرم به زن نامحرم بود. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. که هفته گذشته می گفتم قرآن علت این که میگوید نگاه نکن را هم فرموده است. می‌فرماید این نگاه‌های آلوده است که منجر به فساد اخلاقی می‌شود. اگر مرد بی عفت زن بی عفت پیدا کنیم، یه علتش همین نگاه‌های آلوده است. لذا قرآن میگوید نگاه آلوده نداشته باش، برای این که نگاه های آلوده منجر به فساد اخلاقی میشود. در این باره فی الجمله صحبت کردم. دستور دوم راجع به مقنعه خانم ها. قرآن از خانوم ها جدن مقنعه می خواهد. ولی از ربنا به خمورهن علا جیوبهن ولا یبدین زینتهن. خانوم حتما مقنعه داشته باش تا سر و گردن و زیر گلوی تو پیدا نباشد. و در اینجا به جای سر و گردن و گلو می‌فرماید زینت تو پیدا نباشد، که مراد از زینت در اینجا یعنی سینه، یعنی زیر گلو. لذا خانم ها برای اینکه سینه اونها زیر گلوی اونها سر و گردن اونها پیدا نباشد، قرآن جدی میخواهد خانم مقنعه داشته باشد. ولی یضربن بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن. در این باره هم فعل جمله صحبت کرده. دستور سوم راجع به چادر است. قرآن از خانم های مسلمان چادر می خواهد. یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین. خانم چادر علامت عفت است، سر تا پای تو را می پوشاند. به واسطه یه چادر میتوانی رو بگیری، میتوانی برآمدگی های بدن را بپوشانی. و این کلمه جلباب یعنی چادر. و قرآن از خانم با عفت چادر میخواهد. در این باره هم فی الجمله صحبت کردم. صحبت امشب راجع به دستور چهارمی، این که زن و مرد باید مخلوط یکدیگر نباشند. اختلاط بین زن و مرد مثل وضع فعلی ما در دانشگاه ها، در خیابان ها، در پارک ها، مجالس ما در عروسی ها، در جشن ها و امثال این ها. این اختلاط بین زن و مرد، قرآن در آیات فراوانی میگوید این اختلاط بین زن و مرد نباید باشد. گاهی به صورت قصه، گاهی هم به صورت امر جدی. قضیه حضرت موسی و شعیب و دخترهای او را به طور قصه نقل می‌کنند که ما از آن استفاده بکنیم که این چادر و اختلاط بین زن و مرد و اینا اصلا چیزی نیست که اسلام آورده باشد. نه، همه ادیان این حجاب و عفت را راجع به خانم ها، راجع به مرد ها دارند. قرآن می فرماید که حضرت موسی از فرعونیان فرار کرد، نرسیده به حضرت شعیب چاهی بود که شبونها می آمدن اونجا برای گوسفندهاشون آب می کشیدن، به گوسفندهاشون آب می دادن. قرآن می فرماید حضرت موسی اومد دید که دو تا دختر خانم اون دور ایستادن و می خوان گوسفندهاشون را آب بدن. حضرت موسی را پیش اینها که چرا معطلید در این آفتاب گرم در این بیابان؟ گفتن برای اینی که تا این مردها لب چاهند، سر چاهند، ما نمی آییم اونجا. اختلاط بین زن و مرد نه، ما اینجا معطلیم، اونها برند و ما بریم گوسفندهامون را آب بدیم. که حضرت موسی کمک کردند گوسفندهای این دو تا دختر که دخترهای حضرت شعیب پیغمبر بودن آب دادن. دخترها خبر دادن به حضرت شعیب که چنین شد و دخترها گفتن اگر این مردی که مرد امینیست، مرد قویست، کمک حال ما، کمک کار ما باشد، خیلی خوبه. حضرت شعیب یکی از دخترها رو فرستاد پیش حضرت موسی، بیا ببینم کجا بودی. آمد، اما قرآن می فرماید که گفت من جلو می روم، شما دنبال من باشید و مرا راه نمایی بکنید تا به حضرت شعیب برسیم. که در روایات ما هم داره یکی از مکروهات اگر شبهه فساد باشد، یکی از محرمات اینه که به قد و قامت زن نگاه بشه، چه سر زن راه بریم، زن نامحرم. فقها ها در رساله ها دارن، روایات هم داریم، این کار مکروهه اگه احتمال فساد باشد حرامه، اگه تحریک آمیز باشد حرامه. لذا حضرت موسی اومد پیش حضرت شعیب و حضرت شعیب یکی از دو دخترهاشو به او داد و 10 سال حضرت موسی زیر نظر این پیغمبر خدا تربیت شد تا به مقام نبوت رسید و برگشت مصر برای تبلیغش. خب این قصه به ما میگوید دو تا دختر حضرت شعیب حاضر نشدن مخلوط مردها بشن، نوبتشون را حاضر بودن بدن، اما این که مختلط بین زن و مرد باشد حاضر نشدن. حاضر بودن 2-3 ساعت بمونند در بیابان گرم تا این که مردها برن سر جا خلوت شود، کسی نباشد، دخترها بتونن گوسفندهاشون را آب بدن. این کلمه وحور مقصورات فی الخیام در قرآن تکرار شده. حور العین ها فضائلی داره، از نظر شکل و شباهت بسیار زیبا هستند، از نظر شوهر دوستی بسیار بالا هستند، از نظر فضائل و انسانیت بسیار بالا هستند. قرآن یکی از صفات و فضائل حورالعین ها را تکرار می کند 2-3 جا. می فرماید اینها اختلاط با مردها ندارد، این که مرد اونها را ببینه، اونها مردها را ببینن، اختلاط بین زن و مرد قرآن می فرماید ندارد. یعنی اون صفت زیبایی حورالعین ها، اون فضائل بالای حورالعین ها در اینجا فراموش شده و این حور مقصورات فی الخیام مثلی که بیشتر از همه اونها در قرآن اهمیت داره. قرآن شریف امر جدی می کند، بیشتر از همه اونها در قرآن اهمیت داره. قرآن شریف امر جدی می کند به مسلمان ها، می فرماید که مسلمان ها اگه با زنها کار دارید اختلاط بین زن و مرد نباشد، بلکه پشت پرده، پشت در و بالاخره اختلاط بین زن و مرد نه. و اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، اختلاط بین زن و مرد نه. بعد قرآن علتش را هم می آوره، همون علتی که راجع به نگاهه، همون علت اینجا آمده، ذالک اطهر لقلوبکم و قلوبهن. این اختلاط بین زن و مرد فساد اخلاقی میاره، اختلاط بین زن و مرد نباشد تا دل پاک باشد، تا فساد اخلاقی در اجتماع نباشه. در روایات ما هم راجع به این اختلاط بین زن و مرد زیاد صحبت شده و این فساد اخلاقی که ما الان داریم اگر بگویم 50%ش برای خاطر همین اختلاط بین زن و مرده، اشتباه نکردن. یه روایتی، یه قضیه و قصه ای از امیرالمومنین سلام الله علیه کمر انسان رو می شکنه. مولا امیرالمومنین آمدن کوفه، دفعه اول که رفتن بازار یه سری بزنند ببینن که بازاری ها وضعشون چی، دیدن که زن و مرد با هم مختلطن. خیلی ناراحت شدن و امیرالمومنین سلام الله علیه شاهدم دیگه بعد از اون که امیرالمومنین نهی کردن نبود، هر روز یا هفته لا اقل می آمدن بازار، تازیانشون هم روی دوش مبارک برای اقتصاد، برای اینکه گران فروشی نشه، اجعاف نشه، تقلب نشه، از اول بازار تا آخر بازار می رفتن. اما اون که مهم است و موقع و مورد بحث ماست اینجاست که امیرالمومنین این وضع رو دیدن، خیلی ناراحت شدن، آمدن مسجد. حالا یا قبل نماز، وسط نماز، بعد نماز، یه خطاب و عتاب عجیبی به مردها دارم. میفرماید ای مردها، مگر غیرت ندارید که میبینم بازار شما اختلاط زن و مرده و به یکدیگر تنه میدهند؟ چرا باید بازار مسلمان ها چنین باشد؟ چرا باید اختلاط بین زن و مرد باشد؟ بالاخره دستور چهارمی که در قرآن، این اختلاط بین زن و مرد نهی شده است، جدی نهی شده. دستور پنجم که مهمتر از این دستور چهارمه، قضیه دوستیابی، یعنی یه مرد نامحرمی دوست یک زن نامحرمی بشه. مثلا یه دختر یه پسر با هم تو چمن دانشگاه مباحثه بکنن، روی یه تخت بنشینن، با هم گفتگو بکنن، که این عرب به اون میگوید خود نه. و قرآن گناه شاه خیلی بالا شمرده. قرآن هم راجع به مردها هم راجع به خانمها میفرماید که اگه مرد شایسته ای، اگر زن شایسته ای هستی، باید زنا ندی، زنا نکنی. یک، باید دوست مخالف نداشته باشی. دو، می فرماید که و صالحات غیر مصافحات و غیر متخذات اختام. زن شایسته اونه که زنا نمی دهد، دوست مرد هم نداره. دو دفعه قرآن می فرماید و صالحین و غیر مصافحین ولو متخذی اختام. مرد شایسته اونه که زنا نمی کنه، دوست مخالف هم نداره، یعنی دوست دختر نداره. می بینید قرآن گناه را به اندازه بزرگ گرفته است که زنا دادن و زنا کردن را با دوستیابی بین دختر و پسر پهلوی هم گذاشته. با دوستیابی زن و مرد پهلوی هم گذاشته. و و با کمال صراحت می‌فرماید اگر پسری دوست دختر داشته باشد، اگر مردی دوست زن داشته باشد، اگر زنی دختری دوست مرد داشته باشد، این مرد شایسته زن شایسته نیست. زن شایسته نمیتواند دوست مرد داشته باشد، مرد شایسته نمیتواند دوست زن داشته باشد. اگر قضیه دوستی است، زنها باید با هم دیگر، مردها با هم دیگر، این فسادهای اخلاقی از کجا پیدا شده؟ وقتی زنها بی تفاوت شدن، دخترشون در تلفن با هر کسی صحبت کرد، نگفتن چرا، نگفتن کیست، قضیه میرسد به اینجا که الان این قضیه دوستیابی یک مصیبت بزرگی مخصوصا در دانشگاه ها شده. و خیال نکنید مصیبت کمی، اگر مصیبت کم بود قرآن پهلوی زنا دادن و زنا کردن نمی گذارد. مصیبت بزرگه. یکی از مصیبت‌های خیلی کوچک اون این است که قضیه ازدواج‌های اینترنتی، ازدواج‌های ماهواره‌ای 180ش به طلاق میرسه. آمار به ما میگوید اگر ازدواج متعارف نباشد، اگر ازدواج را پدر و مادر طائفه درست نکرده باشند، اگر به عنوان دوست، به عنوان حرف زدن در تلفن و موبایل ازدواج درست بشه، 180 این ازدواج ها منجر به طلاق میشه. بعد میگوین که 10-15 تا از این ازدواج ها هم منجر به طلاق نمیشه، اما از درد ناعلاجی باید بسوزد و بسازد. یا مهریه خیلی بالاست، یا دادگاه طلاق نمیده، یا آبرو در مخاطر است، لذا مجبوره بسوزد بسازد. این دیگه زندگی نیست، این مردگی است. و این ازدواج‌های دوستیابی 5% که شانسشون گفته و ازدواجشون ازدواج با محبت، ازدواج بی درد سر، اما 180 منجر به طلاق، 115 هم منجر به بدبختی، از طلاق بدتر. خدا نکنه یه کسی یه زن ناپاکی داشته باشد و مجبور باشه با این زن ناپاک بسازه. خدا نکنه یه خانومی یه شوهر ناپاکی داشته باشد و چاره ای نداشته باشد، با این شوهر بسازه. این دیگه مرگ تدریجی است، نه زندگی. و اسلام اصلا ازدواج را میخواد برای این که یه زندگی خوشی با نشاطی در خانه حکم فرما باشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. بین زن و شوهر محبت باید حکم فرما باشه. اگر ضربه به محبت نزنیم، این محبت را خدا همون اول عنایت میکنه. بین زن و شوهر در خانه باید مهربانی حکم فرما باشه. و اما اگر قضیه زن سالاری، مرد سالاری، تحکم، زور اینها باشد، این زندگی نیست، این مردگی است. قرآن می فرماید محبت را می دیم، مهربانی را می دهیم، اما به شرط این که خودتون این محبت را ضربه نزنید، به شرطی که زندگی تجمل گرایی، به شرطی که زندگی پرتوقعی، زندگی چشم و همچشمی در خانه خوب فرما نشه، به شرط این که عفو و گذشت و ایثار و فداکاری در خانه خوب فرما باشه، میشه یک زندگی پر از نشاط. این مسئله دوستیابی بین دخترها و پسرها الان یک مصیبت عجیبی شده. در غرب، در اروپا، در شوروی تازه همین حرفها موجب شده است که زندگی خانوادگی به طور کلی از هم بپاشه. در اروپا الان اینه، 180 از زندگی ها زندگی دوستیابیه، 110 از ازدواج ها رفتن در کلیسا و به عبارت دیگر شرعیه، 110 از ازدواج ها قانونی نیست، یعنی محضر می روه. اون 110 محضر ها ناملایمات دارن، اون 110 شرعی ها ناملایماتشون کمه، ازدواجشون هم ادامه دارد، اما 180 از ازدواج ها ازدواج های دوستیابی است. ما مسلمانی، ما شیعه هستیم، ما باید ازدواج هامون متعارف، ازدواج هامون قانونی، ازدواج هامون شرعی، ازدواج هامون را اول دیدن، بعد تفحص، تجسس، اونم تفحص و تجسس، نه خودشون، پدر و مادرها، خواهرها، خیشها. بعد از اون اگه ابهامی نباشد توکل بر خدا، اگه ابهامی باشد استخاره. این گونه ازدواج ها 105 هم طلاق نداره. از همین جهت وقتی بریم در افرادی که سر و کار با منبر و محراب دارن، سر و کار با این ازدواج های دوستیابی ندارن، سر و کار با اختلاط دختر با پسر، پسر با دختر ندارند، اینها 5% هم طلاق در میان اونها نیست. اصلا یه وقتی به شما جوانها میگفتم، جوانها سر و کار با روحانیت، سر و کار با مسجد، سر و کار با منبر خوب داشته باشید، یه ذره هست، این شما رو بیم بیم بیمه میکنه. دلیلش هم بسیار واضحه. الان دادگستری ها، اصفهان، مشهد، تبریز، همه تهران خیلی بیشتر، هر روز 5-6 هزار مراجعه داره و انسان ماته. 5-6 هزار مراجعه. اما شما یک روزی اگه بیکار شدید، گرچه به این زودی نمیشه، یه تفحصی بکنید، 195 این مراجع کنه ها افرادی هستند که سرکار با روحانیت، سرکار با نماز جماعت، سرکار با نماز اول وقت، سرکار با منبر نداره. خود دلیل بر این است که مسجد انسان رو بیمه می کنه. این دلیل بر این است که محراب نماز جماعت، سر و کار داشتن با روحانیت خوب، سر و کار داشتن با منبرهای خوب انسان را بیمه می کنه. جوانها همیشه چنین بوده است، الان هم چنین است، فردا هم چنین است. اگه می خواهید بیمه باشید، سر و کار با روحانیت داشته باشید، سر و کار با مسجد داشته باشید، سرکار با منبر داشته باشی. این سرکار داشتن با روحانیت و منبر و محراب و نماز اول وقت و نماز جماعت یک بیمه. خانم ها مخصوصا، آقایان، مواظب این بچه ها باشی. اگه میخواهید بچه هاتون بیمه بشوند، باید این بچه ها نماز بخونند، نماز اول وقت بخونند، باید این بچه ها، این جوان ها به جای پارک ها، به جای سینما ها، نماز اول وقت با جماعت در مسجد. باید سرکار با منبر داشته باشند تا سرکار نرسد به ماهواره. دشمن خیلی کار کرده و کار میکنه، موفق هم بوده. دشمن در اون 8 سال جنگ موفق نشد، ضربه خورد، خیلی ضربه هم بزرگ بود. دنیا قد علم کرد این نظام را خونسا کنه، براندازی کنه، و بالاخره جوانه ها در جبهه، همه پشت جبهه نگذاشتن، و این نگذاشتن ضربه عجیبی به دنیای استکباری، مخصوصا صهیونیسم و آمریکا بود. لذا پیروز شدیم. اما بلا فاصله یا با همون جنگ تهاجم فرهنگی رو شروع کرد و در این تهاجم فرهنگی موفق بود. الان کم خانه ایست ماهواره نداشته باشد، سیدی های مزخرف در اونجا نباشد، کار نکنه. کم کم فساد را آورده است در خانه مون، حتی خانه های مقدس ها. پدر و مادر چه بکنن؟ این فساد اخلاقی که دامن میزنند، چه خرج و مخارج ها میکنند، چه تبلیغ ها میکنند. بیش از 50 رسانه الان برای تهاجم فرهنگی در دنیا، اونم برای خصوص مسلمان ها، مخصوصا ایرانی ها، کار میکنند. خب جلوی اینها گرفتن خیلی مشکل است. چه کنیم؟ راهی جز این نیست که برگردی. برگشت به کجا؟ برگشت از شیطان به خدا، برگشت از هوا و هوس و به سوی خدا. برگشت از محلهایی که فساد اخلاقی داره به مسجدها، برگشت از این تبلیغهای سو به تبلیغهای دینی به منبرها، هیچ چاره ای نیست. این است که جوانها را بیمه می کنن، این است که پدرها را کم کم آرام میکنه. میخواستم این بحث را امشب تمام کنم، نشد. باید روی اون دستورهای دیگری که راجع به حجاب، راجع به عفت زن و مرده درباره اش صحبت کنم، که اگر خدا بخواهد عمری باشد هفته آینده بحث اولمون راجع به زینت زن که مختص به شوهرش است، آیا میتواند زینتش رو نشان نامحرم بده یا نه. قرآن داغ در این باره صحبت میکند و شاید در قرآن به این داغی امر کرده باشد در جایی نداریم، که اگر خانم مثلا زینت کرده است و بیاد از خانه بیرون، عط زده باشد بیاد از خانه بیرون، قرآن میگه تو دیگه مسلمان نیستی، تو دیگه محشور میشی با اون زنهای کافری که در زمان جاهلیت بودن و فساد اخلاقی داشتن. این بحث را باید هفته آینده دنبال کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.